خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به بیت 46 و افن لدهر ما ترا فیه آنسا ولم الف فی دهری علیفا لعشرتی. فما اوف بر روزگاری که همدمی در آن نمیبینی و در روزگارم با هیچ کس برای همنشینی همدم نشدم. ابیات قبل فرمودن که اگر چشمت باز بشه مردم رو به صورت حیوان میبینی، یعنی بیشتر از حد حیوانی تعالی پیدا نکرده اند، چون انسان حیوانیه که میتواند فرشته خو شود و میتواند از فرشته هم بالاتر شود، ولی در اصلش حیوانه. ما مثل بقیه حیواناتیم. حالا حیوانات رو چهار دست و پا را میرن، ما رو دو پا را میریم. حیوانات میخورن، انسانم میخوره. میخوابن، انسانم میخوابه. تولید مثل میکنن، انسانم تولید مثل میکنه. اونا مبارزه میکنن، ما مبارزه میکنیم. پیروز میشن، غرور میگیرشون و دو تا خروس که با هم میجنگن، خروس فاتح سینه‌شو میده جلو، دو تا بز که با هم شاخ به شاخ میشن، اون بز فاتح سرشو میگیره بالا راه میره، دو تا سگ که با هم میجنگن، تمام اینا مال حیوانیت انسانه. و مردم تا همین مرتبه حیوانیت توقف کردن. اکثر اوناس، اکثر مردم، که این آیه قرآنه که اولئک کالانعام بل هم اضل، اینا مثل چارپا میمونن، هیچ فرقی نمیکنه. و روایت امام صادق که الناس کلهم بهائم الا قلیل من المؤمنین، مردم همه حیوانن مگر عده قلیلی از مؤمنین. وقتی انسان اون چشم باطنش باز بشه، اون معرفتش به شهود تبدیل بشه، میبینه که اینها بیشتر از خوردن و خوابیدن و پول آذوقه و غذا و اینا دیگه بیشتر از این چیزی نمیفهمن، فهمش رو ندارن. یعنی حالا شکل و شمایلشون شاید با دیگر حیوانات فرق کنه، ولی فکر و ذهنشون همونیه که بقیه حیوانات دارن، پس نمیتونه با اینها اونس بگیره. یک نعره مستانه ز جایی نشنیدیم، ویران شود این شهر که میخانه ندارد. و خیلی اهل معرفت در دورانهایی که بوده اند از این قربت و تنهایی خودشون شکوه ها کردن به صورت نظم و نثر و نه خرابهی نه جایی نه به درد آشنایی، چه کند اگر غریبی به دیار ما بیاید. اون قربتی که انسان احساس میکنه در خودش وقتی همزبانی با خودش نمییابه، یعنی کسی که درد دلی کنه که دیگران بفهمن. از درد سخن گفتن و از درد شنیدن، با مردم بی درد ندانی که چه دردی است. انسان با مردم بی درد بخواد از درد صحبت کنه. لذا برای تنهایی خودش انیس و مونسی پیدا نمی کنه، غریب میشه. رسول اکرم در حدیثی که عامه و خاصه نقل کرده اند می فرماد الاسلام بدع غریبا و سیعود و غریبا، اسلام غریبانه آغاز شد و دوباره به قربت خود بر می گردد. یعنی زمان پیامبر اکرم اواخر عمر ایشون اسلام اجتماعی شد، همه مسلمان بودند، همه مؤمن بودند. بعد از نبی اکرم دوباره اسلام غریب شد، اون اسلام واقعی، اون اسلام حقیقی، نه اسم اسلام. قول یکی از بزرگان اهل معرفت جناب بایزید بسطامی از اطراف و اکناف عالم می آمدن خدمت ایشون، توبه می کردن و آدم می شدن. و یه همسایه یهودی داشت، به ایشون گفتن که این همه آدم از اطراف و اکناف عالم میان پیش ایشون توبه میکنن، مسلمان میشن، مؤمن میشن. تو 40 سال همسایه خانه ایشون بودی، چطور مسلمان نشدی؟ هنوز یهودی هستی؟ گفت اسلام اگر آن است که بایزید دارد، مرا طاقت آن نیست، و اگر آن است که شما دارید که به کاری نمی آید. اسلام اگر اینه، من نمیتونم مسلمون باشم. اگر اینه که شما اسمتون مسلمونه که به درد نمیخوره. مسلمانی که اسمش مسلمانه بعد کارهای خود هر چی که دلش میخواد انجام میده، این که مسلمان نشد که. اگه بنا باشه پیرو شهوت و غضب و اینای خودش باشه، بس چه مسلمانی؟ مسلمان اونی که تسلیم اسلامه، تسلیم دینه، تسلیم نبیه، تسلیم خداست. حالا وقتی انسان اهل درد میشه، بعد میبینه که با هیچ کسی نمیتونه انس بگیره، غریب میشه. رسول اکرم فرمود طوبی للغربا، المؤمن قریب و طوبی للغربا. مؤمن قریبه، مؤمن که بشه قریب میشه، چون همزبان پیدا نمی کنه برای خودش. و امام میشه قریب الغربا، قریب الغربا دیگه امامه، همزبانی پیدا نمی کنه برای خودش، لذا قریب میشه. ایشون میفرماد در این بیت که اوف بر روزگاری که همدمی در آن نمی بینی، هیچ همدمی درش نیست، و در روزگارم با هیچ کس برای همنشینی همدم نشدم، هیچ کس رو همدم خودم پیدا نکردم که بتونم با او همنشین بشم، همزبان بشم، همدل بشم. و یا حسرتا لیست لنا صوب مخلصن سوا ان تو دین الحق دین التقیتی یا ندین ندین الحق دین التقیتی. این فرماد دریغا راه رهایی ندارم مگر اینکه در دین حق با تقیه به سر برم. خب در دین حق با تقیه به سر بردن، تقیه، خیلی روایاتی داریم در باب تقیه که اصلا در روایت امام صادق هست، می فرماد تقیه دین آباء منه، تقیه کردن دین آباء منه. منتها این تقیه هم خودش مراتبی داره. یه تقیه اینه که طرف رفته در کشور کفر، اگر ابراز کنه من مسلمانم خونش ریخته میشه. اسلام میگه باید تقیه کنی، ابراز نکنی مسلمانم. رفت توی کشور وهابی اظهار کنه شیعه هم کشته میشه، نباید اظهار تشیع کنه. یا هر جایی که جانش به خاطر مذهب به خطر میفته باید مذهب خودشو بپوشونه، نباید ابراز کنه، اظهار کنه. البته بعضی از جاها هست که تقیه برداشته میشه، بعضی از جاها هست که تقیه برداشته میشه، اونجا حالا داستان متفاوته که اصلا کار به اونش نداریم. ولی در مورد ظاهر تقیه اینه. خب حالا باطن تقیه چی میشه؟ باطن تقیه این میشه که انسان در میان مسلمانانه، حقایقی برش مکشوف میشه که اگر ابراز کنه جانش به خطر میفته، تکفیرش میکنن. از امام سجاد روایت شعری که خیلی استشهاد میکنن به این شعر. رب من جواهر علم لو ابوه بهی لقیل لی انتم من یعبد الوسنا. چه بسیار جواهر علمی در سینه من هست که اگر ابراز کنم میگن تو بت پرستی. البته شعر ادامه داره که میگه مسلمانان لستحلو المسلمین دمی، حالا عبارت شعر ایشون خراب نکنید، که میگه مسلمان ها خونم رو حلال میکنن اگر ابراز کنم اعتقاد خودم رو. همون جوری که در روایت داریم، روایت دیگه‌ای که در اختصاص شیخ مفید روایتش هست که اگر ابوذر میدانست که در قلب سلمان چه میگذرد خونش رو میریخت، او رو میکشت. خب یعنی چی او رو میکشت؟ مگه سلمان چه میدانست؟ بعد میگه با اینکه پیامبر بینشون اخوت برقرار کرده بود، پیامبر بین این دوتا گفت شما دوتا برادرید، عقد اخوت خون، پیامبر تایید کردشون رو پس جفتشون رو، ولی میگه اگر ابوذر میفهمید تو قلب سلمان چی او رو میکشت. چی هست تو قلب سلمان مگه؟ چیزی هست که ابوذر متقی زمان نمیتونه تحملش کنه، نمیداند و نمیتواند تحمل کند. علومی هست که نمیتونه تحمل کنه. حتی در بعضی از روایات داره سلمان یه موقعی کراماتی جلو ابوذر نشون میداد که ابوذر اومد خدمت رسول خدا، ظاهرن گفت آقای چیزایی من از سلمان میبینم. حضرت فرمود سلمان رفیقتو اذیت نکن، یعنی این تحمل اینا رو نداره، این کرامات و این چیزایی که از تو بروز میکنه. ابوذر جان دهد سلمان نگردد. مسلمان با مسلمان فرق داره، اسلام کلاسایی داره. اون که عامه مسلمین، حکم عامه یک چیزه، اون حقایقی که طرف در شهود خودش میبینه اونا رو دیگه نمیتونه بروز بده. لستحلو رجال المسلمون دمی، شعر امام سجاد، حلال میکنند رجال مسلمانان خونم را اگر ابراز کنم. پس باید چیکار کنه؟ باید تقیه کنه، باید بپوشونه. که بسیاری از تکفیرهایی که اهل معرفت رو کردن به خاطر بعضی از مطالبیه که یه جوری ابراز کرده ان، یه جوری ابراز کرده ان، اینا به همون سبب خونشون حلال دونستن، گفتن این اعدام با این تکافره، ملحده، این کسی که چنین حرفی بزنه ملحده. اینجا باید تقیه کنه. این که در روایات ما این همه تأکید شده اسرار ما رو فاش نکنید، میگه کسی که سر ما رو فاش کنه مثل کسی که علناً شمشیر کشیده به روی ما و ما رو کشته. اجازه نداری سری رو فاش کنی. اگر یه چیزی نشون دادن، یه چیزی دیدی، بخوای بگی برای همه تعریف کنی. در یه روایت امام صادق علیه السلام شکایت میکنه از شیعیانش، میگه ما هر سری رو که به شما گفتیم دیدیم زودتر از همه دست دشمنانتون افتاد، ضایع کردید. هر خبری که به شما دادیم دیدیم زودتر از اون، و اگر دهن شما زیپ داشت، قلف داشت، اسراری رو به شما میگفتیم. اون تو قلف نداره دهانتون، که ضایع میکنید اسرار رو، و الا میگفتیم بهتون خبر میدادیم. خیلی در این زمینه روایاتی هست. پس تقیه فرمود من دین تقیه پیش گرفتم، آیین تقیه. علامه تهرانی میگه به علامه طباطبایی عرض کردیم که آقا قبلا از مکاشفاتتون برامون میگفتید، دیگه چیزی نمیگید برامون. فرمود آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. آقا میفرمود از بس ایشون سنگ حوادث خورده بود، از بس سنگ حوادث خورده بود دیگه جرأت نمیکرد چیزی بگه، چیزی ابراز کنه. که حالا این حقایق کی بروز میکنه؟ فقط زمان ظهور دولت ولایته که اون به نحو عام بخواد بروز کنه، ظاهر بشه. ترکت و سواه و لقیت من لقائهی و قد اکرم المعشوق نجح عظیمتی. همه را به یک دیدار کوتاهش ترک کردم، یعنی به یک لحظه دیدارش، همه رو دادم برای یک لحظه دیدارش. معشوقم عملی شدن عزمم را به من ارزانی داشت. عزم، اراده، یکی از چیزهایی که در سلوک الالله هست اینی که انسان صاحب عزم باشه، اراده آهنین، دست بردار نباشه. دو روز عبادت کرد خسته شد، این به جایی نمیرسه که. یکی از اصلا شرایط را خسته شدنه، باید خسته بشه، یعنی باید اونقدر بره خسته بشه نرسه، معمولش اینه، خسته میشه و نمیرسه. اگر بعد از خستگی ادامه داد، اون موقع امکان داره برسه، چون خستگی رو گذاشتن که هر کسی نیاد، اصلا گذاشتن اینا رو که هر کسی نیاد. عرض کردم سید علی آقا غازی میفرماد 40 سال ریاضت کشیدم یه خواب نمیدیدم، 40 سال. جناب ملا حسین قلی همدانی 22 سال میگه زحمت کشیدم هیچی حاصل نمیشد. البته همه انسان ها مثل هم نیستن، یه موقع طرف به محض راه افتادن عنایاتی بهش میشه، همه یه جور نیستن، هر کسی یک مزاجی داره یه جوره، ولی کلن عزم و اراده میخواد، از هوا و هوس گذشتن میخواد، از قوه غضبیه گذشتن میخواد، غضبم رو اعمال نکنم، شهوتم رو اعمال نکنم، از این چون خوشم میاد اینجوری کنم نباشه. تا یک اوحدی 60 سال سختی دید، تا شبی روی نیکبختی دید. بعد اون موقع حالا چی میشه؟ اون روی نیکبختی میاد، چی میبینه انسان؟ به قول جناب حافظ میفرماد جفای یار پری چهره عاشقانه بکش. جفا اون رو برگردوندنا، قهر کردنا، جفا میکنه عاشقانه تحمل کن، که یک کرشمه تلافی 100 جفا بکنه. بعد یه کرشمه که برات کنه همه اونا رو تلافی میکنه، یعنی یه چیزی میدن بهت که میبینی خیلی ارزشش بیشتر از این حرفا بود. میگه بایزید عطار میگه پیر مهنه بود در قبضی عظیم، قبضی گرفته بود عطار، احوالات بایزید میگه، از شدت قبض رفت در دل بیابان، قبض گرفته بود که چرا پرده ها کنار نمیره، چرا اونی که میخوام حاصل نمیشه. رفت تو بیابان، روستایی دید، یه روستایی رو دید که داره شخ میزنه و نور میریخت از او. دید غرق نوره این کسی که داره گاو آهن و به اصطلاح شخ میزنه زمینو، غرق نوره. رفت جلو باهاش صحبت کردن، درد دل کرد که در قبضم، در گرفتم. گفت یه چیزی بهت بگم، اینو خوب گوش کنید. گفت اگر بهت بگن یک انبار بزرگی به اندازه کوه از ارزن هست و این ارزن رو هر سال یه گنجش میاد یه دونه از اینا رو میبره، چند وقت میکشه که این انبار خالی بشه؟ بعد بهت بگن این انبار چند بار باید پر و خالی بشه، بعد تو به مقصدت میرسی. هنوز زوده، یعنی اونقدر مقصد بزرگه، اونقدر مقصد بزرگه که تو هر چه صبر کنی هیچه در مقابلش. هر چه صبر کنی هیچه در مقابلش. پفک خریدن نیه که بری سر کوچه‌تون پول بدی پفک بخری. فرمود چند بار این انبار از ارزن پر و خالی بشه بعد تو خواهی رسید، بدون که زوده هنوز. راه آسان، راه آسان شد چون مقصد شد بزرگ. گرد گله توتیای چشم گرگ. گرگ که میره گله رو پاره کنه نمیگه ای گرد خاکا میشینه تو چشمم، اون میگه از توتیای چشم من این گرد گله. سختی راه، میگه مقصد وقتی بزرگ بود سختی راه مهم نیست اصلا. چون بعضی وقتا انسان میگه بابا ولش کن دیگه، عطایش رو به لقایش بخشیدیم، اینقدر ارزش نداره. ولی این مقصد اونقدر عظیمه که هر سختی در مقابلش میارزه. همه را به یک دیدار کوتاهش ترک کردم، معشوقم عملی شدن عزمم را به من ارزانی داشت. اگر من عزم کردم او به من ارزانی داشت. قولا خدمتی که جوارهی وشدد علل عظیمت جوانهی. خدای توفیق بده بر اون عظیمتم پایمردی کنم، سست نشم تو راه. هدانی الی واد الولایت بعد ما رمانی ان اوتانی و سکان بلدتی. مرا به وادی ولایت رهنمون شد بعد از این که مرا از زادگاه و اهل دیارم به دوری افکند. وقتی از انسان تعلق داره به شهر و دیار خودش، انسان به شهر و دیار خودش تعلق طبیعی داره، به اهل دیار خودش تعلق طبیعی داره. حالا در روایت داریم میگه حب الوطن من الایمان، دوست داشتن وطن از ایمانه. جناب مولانا میگه این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن مصر و عراق و شام نیست، هست شهری که آن را نام نیست. هست آن شهری که آن را نام نیست. از دل، از تعلقات خونه و شهر و دیار و میگه از اینها وقتی دل کنده شدم، دلمو کند، بعد اون وقت منو به وادی ولایت راه داد. آیه قرآن چی میفرماد در مورد اصحاب کهف؟ و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فاو الی الکهف. وقتی که دوری گزیدید از آن چه که آنان جز خدا را می پرستند، و از اعتزلتموهم، موقعی که از آنان دوری گزیدید، و ما یعبدون الا الله، و آن چه که جز خدا می پرستند، فاو الی الکهف، پناه ببرید به کهف. یعنی وقتی تو کهف راهش می دن، تو کهف ولایت که از خانومان و از اینها دل بکنه، چون خدا و خورما با هم جمع نمیشه که. وقتی از اینها دل کند، اون وقت اون کهف ولایت راه پیدا میکنه. خب میگه دل من از اینجا کند، بعد به وادی ولایت راه پیدا، چون باید اهل یه شهر دیگه ای بشی، تو باید اهل دیار ولایت بشی. چون میخوای هم ولایتی بشی، هم ولایتی یعنی هم شهری، هم ولایتی بشی، باید از ولایت خودت کوچ کنی. حالا کوچ کردن نه به معنای اینکه انسان راه بیفته از شهر خودش بره جای دیگه، اینجا سیر باطنیه. وقتی دل کندی از تعلقات، اون موقع میتونی تو اون کهف راه پیدا کنی. خب اینجا بیت بعد مربوط به این بیت میفرماد یذل و یهدی من یشاء به ملکهی، یا به ملکهی، و ما اسم من الاسما قدتم به اطلتی، یعنی گمراه میکند و رهنمون میشود هر کس را بخواهد در حیطه ملکش، و هیچ نامی از نامهای خدا بیهوده نمیماند. یکی از نامهای خداوند چیه؟ مزل. مزل یعنی گمراه کننده. یذل من یشاء و یهدی من یشاء، گمراه میکنه هر کیو بخواد، هدایت میکنه هر کیو بخواد. میفرماد این اس در مورد من پیاده شده، منتها چجوری پیاده شده؟ اینجوری گمراه میکند. از کجا؟ از شهر و دیار و مألوفاتم، بعد هدایت میکند به ملک خیش. یک جلوه اسم مزل اینجوریه، گمراهت میکنه، نمیذاره به اون دلخواسته خودت برسی، بعد هدایتت میکنه. اسم مزل خداوند گمراه کننده است. چجوری گمراه کننده است؟ برای اولیاء است. چجوری این اسم تعطیل نمیشه که؟ اسم خداوند مگه تعطیل میشه؟ نه، برای اولیاء است. چجوری گمراه میکنه اولیاء خودشو؟ از اون دلبستگی هاشون اونها رو گمراه میکنه تا هدایت بشن به اون ملک خدایی. حالا در مورد دیگران اونها رو گمراه میکنه از رسیدن به حقیقت، منتها کیا رو گمراه میکنه؟ و ما یذل بهی الا الفاسقین، فاسقان رو گمراه میکنه خداوند، از رسیدن به حقیقت ها. اون تجلی که برای دیگران داره، اما برای اولیاش اسم المزل اینجوری عمل میکنه، اونها رو از مسیر دلبستگی ها گمراه میکنه تا به اون حقیقت برسن که اسماء خداوند تعطیلی نداره، تعطیل بردار نیست. ان شاء الله که این معارف، این حقایق در کشتزار وجودمون تخمش افکنده میشه، بلا بهش نزنه، آفت بهش نزنه و با تقوا و عبادت آبیاری بشه تا وجودمون بهشت بشه ان شاء الله. السلام علیکم. Thank you.